بسم الله الرحمن الرحيم.
نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. بله، این آیه هم یکی از آیات مشهوری است که روایات زیادی داره که خدا منت میذاره بر مستضعفین. مستضعفین یعنی کسانی که در زمان خیبت کبرا و قرب ظهور امام زمان علیه السلام به ضعف کشیده شدن و تحت تسلط ظالمان و ستمگران قرار گرفتن، که ائمه این آیه را هم تعبیر میکنن و تفسیر میکنن به حکومت امام زمان علیه السلام که اینها وارث زمین هستن، که به اصطلاح تأیید این آیه اون آیه دیگری هست که بلغت کتاب ناخذ زبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. میگن که این عباد صالحون که وارث زمین میشن همین وارثینی هستن که در اینجا ازشون اینجوری گفته شده که خدا منت گذاشته. همینطور که فرمودین درسته، این آیه خیلی مشهوره و روایات زیادی هم زیرش داره.
سوال دیگری که مطرح شده، ویژگی های نواب خاصه امام عصر علیه السلام چه ویژگی هایی داشتن که اینا انتخاب شدن و در این رابطه خواهشون هم که یه صحبت
داشت؟ عرض کنم خدمت شما که در بین عموم مردم مشهور این است که امام زمان علیه السلام 4 نایب داشته، و حالا که اینجوری نیست. در دوره غیبت کبرا افراد بیشتری بودن که اینها افراد مطمئنی بودن، واسطه بودن بین امام زمان و مردم، از مردم سؤال و به اصطلاح مسائل اموالشون رو منتقل میکردن خدمت حضرت و از حضرت هم جواب میآوردن و تایید میآوردن و جواب مسائلشون میآوردن. منتها 4 تاشون معروفتر از همه شدن، که اولیش عثمان ابن سعید عمری است که از اصحاب امام 10 و امام 11، یعنی غیر از این که اینا نواب امام زمان بودن، نواب امام 10 و 11 هم بوده ایشون. عثمان ابن سعید مرد بسیار صالحی است، معمولا در کتاب‌های حدیث از 1000 سال قبل ما مثل کتاب رجال شیخ طوسی اینها توثیق شدن، تایید شدن از جانب امام زمان. روایاتی از امام هادی به امام حسن عسکری علیه السلام که اون چه که عثمان میگوید، عثمان بن سعید میگوید، از جانب من میگوید. اونها سالها باب و نایب امام هادی امام حسن عسکری بوده عثمان بن سعید. بعدن خود امام حسن عسکری علیه السلام فرمودن که برای برادر پسر من هم نیابت کن، و خود امام زمان هم تاییدش کرده. اینا افرادی بودن که به صلاح و سداد و وثاقت و قابل اعتمادی توصیف شده بودن و مردم اینها رو به خوبی میشناختن، و ائمه هم که اینا رو تایید کردن بیشتر اینها رو تایید کردن، و همچنین پسر عثمان بن سعید محمد بن عثمان، و از همه اینها فوق‌العاده تر اونجوری که میگن حسین ابن روح نوبختی بوده که این نایب سوم عرض کنم که امام زمان علیه السلام هست، که سالهایی هم که اینا نیابت کرده خیلی بیشتر بوده، چون دوره نیابت خاصه دوره غیبت کبرا صغرای امام زمان علیه السلام 74 سال بوده، یعنی از اول ولادتشون اگه حساب کنیم تا زمان غیبت کبرا 329 میشه 74 سال. اگر از 5 سالگی که به امامت رسیدن حساب کنیم میشه 69 سال. 69 سال این 4 تا نایب بودن، که دوره حسین ابن روح نوبختی از همه اینا بیشتر بوده، 40 و چند سال ایشون نیابت کرده. بله، و البته دیگران هم بودن، واسطه بودن، میرفتن پیش حضرت، میومدن که مورد اطمینان بودن و جای حضرت رو فاش نمیکردن، ولی این 4 نفر خیلی مشخص تر بودن. 4 رومی هم علی ابن محمد سیموری است، که ایشون هم به اصطلاح ایشون رو هم حسین ابن روح نوبختی تعیین کرده، هم امام زمان تایید کرده، سالها نایب بوده، تا اینکه در سال 329 هجری که 6 روز قبل از وفاتش حضرت نامه به دستشون دادن که دیگه غیبت کبرا آغاز شده و شما به کسی وصیت نکنید که در سالهای قبلیتون بود، و این رو عرض کردم که داستانش چی بوده. منظورم اینه که این 4 نفر را همه روات و همه رجالیون مثل شیخ طوسی، مثل کشی، مثل دانشمندانی که بودن، علمای سلف، همه اینها را توثیق کردن و قابل اعتماد بودنشون و راستگو بودنشون و عادل بودنشون رو امضا کردن، و اینها واسطه بودن بین امام زمان علیه السلام و مردم، و خیلی از مشکلات مردم رو در اون زمان حل کردن. همونطوری که عرض کردم باب نیابت فقط مخصوص امام زمان نبود، از ائمه دیگه هم داشتن، و اینا از زمان امام هادی شروع شده، همین عثمان بن سعید همینجوری ادامه پیدا کرد تا زمان امام زمان علیه السلام.
چه خاصی داره؟
عباس بودن یا عباسیان بودن؟
بله عباسیان بودن.
میخوام ببینم که آیا در زمان حکومت ها این سلسله درگیری ها و مزاحمت هایی هم برای را داشتن؟
اینها
اونطوری که زندگیشون نشون میده زندگیشون با تقیه میگذشته خیلی وقتا، و اینها واسطگیشون بین خصیصین شیعیان و مراجعین بوده با مزاحمت اسلام، به اینا رو خیلی وقتا هم تحتیشت قرار میدادن، چون حکومت بنی عباس دلشون میخواست یه مزاحم پیدا کنن و از اون ببرن که خودشون به اصلاح حکومت بکنن، میترسیدن. از این جهت هم در شیعه زمان ظهور امام زمان علیه السلام از نظر شیعه و خمینی ها هم مشخص نیست که یه، چون مشخص نبود، اینا هر سال اعتماد میدادن که امام زمان ظهور بکنه و خالی تقدر اینا رو به هم برسه، لذا نوع اینها در تقیه میگذاردن و حکومت هم با اینها خیلی خوب نبودن، اینا خیلی پنهانی و یواشکی بعد از اینکه مثلا دوره غیبت کبرا شروع شد اینا منقرض شدن و از دنیا رفتن، اون وقت رواق احادیث دیگه نامشون رو آوردن و بیشتر نشر کردن، بلا جوری نبوده که در اون زمان هم اینا با آزادی کامل بتونن زندگی کنن و خونه‌ای داشته باشن، رفت آمدی داشته باشه، همه حکومت بفهمه که بدونن که اینا با مزاحم ارتباط دارن، چون اگر اونجوری بود اینا تحت فشار قرار می‌دادن که باید جای حضرت رو مشخص کنن، چون حضرت در دوره غیبت و صحبت غیبت کامل نداشتن، جاشون مشخص بود، ادعی می‌تونستن رفت آمد می‌کردن، اونها خیلی پنهان و خیلی به اصطلاح مخفی، و لذا اینا تحت فشار حکومت عباسیان بودن و عباسیان دلشون خواست اینا رو کنترل کامل بکنن، به خصوص که اینا پولهای زیادی را از طرف امام زمان علیه السلام می‌گرفتن به حضرت یا به شیعیان حضرت می‌رسوندن که به دستور حضرت خرج می‌کردن. یک کتابی که خود استالی هم مستحضر هستید در رابطه با مکان احتمالی زندگی حضرت چاپ شد چندین سال پیش، بعد خب نقد شد روش، بعضی وقتا بعضی جاها جمع‌آوری شد و برای یک سری از جوان‌ها و شاید مردم عادی هم همینجور مطرح استش که این کتاب مستندی داره، یعنی مستند به آیات، به آیات که نه به روایاتی هست، به عنوان جزیره خضرا یا مثلث برمودا که یک چیزایی هم البته غربی ها از اتفاقات و حوادثی که در این مناطق اتفاق افتاده نقل کردن، اگه راجع به این هم بفرمایید.
عرض کنم خدمت شما که اولا راجع به کتاب عرض میکنم، بعد راجع به جای حضرت. کتاب مثلث برمودا که شخصی به نام نجار نوشته عربه و ترجمه شده و تحشیه شده، فقط بر سبیل احتمال نوشته، یعنی این احتمال داده که جزیره خضرایی که در روایاتی آمده همون مثلث برمودا باشه که هواپیماها رفتن اونجا و سقوط کردن و نتونستن اطلاع پیدا کنن، از این حرف رو. این مال اون کتاب، که کتاب فقط بر سبیل احتمال، یعنی یه مثلث برمودایی هست و به اصطلاح جغرافیا دانان اونجا رو به اصطلاح بعضی هاشون کشف کردن، داستانشون میگن، حرفای راجبش میزن، البته دقیق نیست، این دانشمند احتمال داده که جزیره خضرا اونجا باشه، این از نظر اون کتاب. در روایات ما چیزی به نام جزیره خضرا اومده، البته روایاتش آحاد، یعنی روایات متواتر و مفصل نیست. در بعضی از ملاقات ها هم که مرحوم حاج میرزا حسین نوری در کتاب نجم الساقب آورده و نقل کرده، ملاقات با امام زمان علیه السلام راجع به جزیره خضرا آورده که اشخاصی به اصطلاح در ملاقات با امام زمان علیه السلام به جزیره خضرا رفتن و از اونجا تعریفهایی کردن، روایاتی هم داریم. اما این که ما بگیم اگرم جایی به نام جزیره باشه، هیچ بعیدم نیست از نظر عقلی که حضرت در این حالی که در تمام جهان میگردن و جای مشخصی ندارن، یه عده‌ای یارانی داشته باشن و قرائنی هم بر این مسئله دلالت میکنه که امام زمان علیه السلام در یه نقطه‌ای در یک شهری که ما نمیدونیم
خانواده‌ای داشته باشن،
بله خانواده‌ای داشته باشن، زندگی داشته باشن، یارانی داشته باشن و اونا همه حضرت رو بشناسن، افراد صالح باشن. این نه از نظر عقلی بعیده، نه دنیا میتونه ادعا بکنه تمام وجب وجب زمین رو میشناسه و هیچ وقت به اصطلاح به جایی که در اونجا نشناسه ما نداریم، نمیتونه همچین ادعایی داشته باشه، این از نظر عقلی مردود نیست. ولی اون چی که ما در روایات داریم آن است که امام عصر علیه السلام در یه جا ساکن نیستن، یه جا ثابت نیستن، جاهای مختلف زمین رو میگردن، به خصوص از نظر اقاصه و فریادرسی و پناهدهی به کسانی که فریادخواهی میکنن و استغاثه میکنن. بنابراین اینجوری عرض میکنم، داستان مثلث برمودا که جزیره خضراست یا نه بر حسب احتمال یقینی نیست، جایی به نام جزیره خضرا در روایات اومده اما خیلی قوی نیست چون روایاتش آحاده. اینکه امام عصر علیه السلام شهری، جایی، قریهی، قبیلهی در جای زندگی کنن که افراد بشناسن، افراد صالح باشن، هیچ بعید نیست. اضافه میکنم اتفاقا یکی از مسائلی که خیلی پرسیده میشه اینه که آیا امام زمان علیه السلام خانواده دارن، بچه دارن، زن دارن، آیا بچه هاشون میدونن که ایشون امامن؟ پس ایشون دیگه در نظر اونا غایب نیستن. اون وقت اگر بدونن که امام هستن، در این طول چند ساله بچه هاشون خیلی زیاد میشن، میشه 100,000 نفر، میشه 500,000 نفر، میشه 2,000,000 نفر. پس 2,000,000 نفر در روی زمین الان امام زمان رو میشناسن، میدونن جاشون کجاست. اینم از اون سوالات است که میشه. اونی که مسلمه اینه که امام زمان علیه السلام طبیعی زندگی میکنن، زندگی طبیعی یعنی زن بچه دارن. اما اینی که زن بچهشون حتما بدونن ایشون مقام امامت دارن لازم نیست. همونطوری که در دنیای امروز هم خیلی وقتا میشه شخصیتای هستن خیلی هم مشهورن، اما همه ابعاد مقامشون رو و شخصیتشون رو زن و بچه‌شون نمی‌دونن. فرض کنید که مثلا میگم الله بلا تشبیه یه نفر هست در یه جایی پست ارتشی داره، زن و بچه‌شون پست ارتشی میدونن اما پستای دیگه‌شون نمی‌دونن، چون پستای دیگه‌ش مثلا خیلی پنهان و مخفیه و خیلی مهمه، از کسی به کسی تظاهر نمی‌کنن. هیچ بعید نیست که امام عصر علیه السلام زن و بچه‌شون باهاشون زندگی می‌کنن و امامت ایشون رو نمیدونم. احتمال هم داره، همونطوری که در سوال اولتون عرض کردم، در سوال قبلی شما عرض کردم، در یه شهر ایشون زندگی میکنن که در اون شهر کسانی که با ایشون زندگی میکنن ایشون رو میشناسن، اما افراد مطمئنی هستن، با جای ارتباط اونجوری ندارن، ایشون در خطر شناخته شدن قرار نمیدن. به خصوص در زیارت روز جمعه و بعضی از زیارات دیگه ما سلام میفرستیم بر حضرت و اهل بیتش و آلش، از جمله در زیارت روز جمعه. زیارت روز جمعه امام زمان علیه السلام به اصطلاح بر آل بیت و اهل بیت امام زمان صلوات می‌فرستیم. از اینجا معلوم میشه که حضرت هیچ بعید نیست که خانواده داشته باشن، به خصوص که عرض کردم که حضرت طبیعی زندگی میکنن و روی همین دنیا زندگی میکنن و حتما قوانین و سنن الهی رو اجرا میکنن. یکی از سنن حتمیه الهی که خیلی تأکید شده ازدواج و تشکیل خانواده است که ایشون هم قطعا دارن.
از جمع سوالات چند سوال دیگر را هم در محضر سوال بکنم، میشه که کنکور داشته باشیم که این چند سوال هم بردون پاسم شده. اگر مسئله ظهور سوال شده که اگر مسئله ظهور حضرت بقیت الله العظم عجل الله تعالی فراجه شریف تنها در نزد خداوند عز و جل است و مخفی است و یک زمان خاص و مقرر دارد، دعا یا گناه و غفلت ما شیعیان چه تأثیری در تأجیل و یا تأخیر ظهور دارد و یا به عبارتی اصلا تأثیری دارد یا نه؟ با این وجود حدیث منقول از حضرت صاحب الامر علیه السلام و اکثر دعا به تأجیل الفرج و الی آخر چه می شود؟
عرض کنم خدمت شما که این سوال از اون سوالات بسیار خوبی است. در این سوال مقدمتاً باید یک مسئله رو عرض کنم به اون که خداوند متعال حوادثی که در آینده واقع خواهد شد دو نوع باش برخورد کرده. یک حوادثی هستن که اون حوادث رو تقدیر کرده، اندازه گرفته و برای اون هم به اصطلاح یک وسائلی برای تأخیر و تعجیلش گذاشته. مثلا عمر فلان شخص حسن آقا مثلا 50 ساله، ولی خداوند متعال اینم تقدیر کرده که اگر صله ارحام کنه این عمر میشه 70 سال، اما اگر صله ارحام نکنه و خدای نکرده مثلا یه عده گناهان رو مرتکب بشه این 50 سال میشه 40 سال. اینو میگن تقدیر شده، اما تو خود تقدیر هم محو و اثبات داره، بدا داره و اینها دعا و عمل درش موثره. خود خدا فرموده که اگر دعا کنید صله ارحام کنید عمرتون طولانی میشه، یا اگر دعا کنید روزیتون زیاد میشه، یا اگر گناه کنید روزیتون کم میشه عمرتون بیبرکت میشه. یه سلسله مسائلی هست که خدا هنوز تقدیر نکرده، یعنی فقط خدا میدونه، یعنی در لوح محفوظ نوشته نشده، فقط در علم مخصوص خداوند هست. دو مسئله هست طبق روایات که تقدیر نشده، یکی ساعت قیامته، یکی ساعت ظهوره. این رو خداوند تقدیر نکرده، یعنی تو لوح محفوظ هم ننوشته، چون اگر تو لوح محفوظ نوشته بود فرشتگان میدونستن، خود ائمه و پیغمبر هم که بر اونجا آگاهی و اطلاع دارن میدونستن. اما چون تقدیر نکرده و علمها عند ربی هست طبق یسالونه که عن الساعه ایان مرساها لا قل نسا لا یجلی حال وقتها الا هو، فقط خدا هست که، حالا آیاتش رو شاید دقیق نخوندم، فقط خدا هست که وقت ساعت را که تعویل این روایت آیه هم شده به روایات به ساعت ظهور امام زمان علیه السلام. پس این اصلا تقدیر نشده، مشخص نشده و لذا خود امام زمان علیه السلام هم نمیدونه. و به دلیل همین که تقدیر نشده، خدا تقدیرشو گذاشته بر اساس دعا و آمادگی مردم. لذا در زمان غیبت یکی از وظایف مهم شیعه دعا کردن برای ظهوره، یکی از وظایف شیعه که توسط خود امام زمان علیه السلام بیان شده بر اساس همین و اکثر دعا به تعجیل الفرج و این نفیزار که فرجکم یا فن فرجکم یا فن نزال که فرجکم، در این فرج شماست و زیاد دعا کنید، به خاطر اینکه دعای شما باعث می شود که خداوند هر چیز زودتر تقدیر کند، به خصوص که در روایات داریم که یصلح الله امره فی لیله، خدا در یک شب، در یک بره، در یک ساعت امر ظهور و فرج امام زمان را اصلاح می کند، درست می کند، تقدیر می کند. لذا پس ساعت ظهور مخفی است، نه از ما مخفی است، از خود امام زمان هم مخفی است. خدا فقط در علم ازلی خودش میدونه، حتی در لوح تقدیر ننوشته، نگفته و پیامبرم نمیدونه، خود امام زمان هم نمیدونه. این رو واگذار کرده به حکمت خودش و آمادگی مردم و دعای مردم. لذا دعای مردم برای نزدیک کردن ظهور بسیار موثره، هم زمینه ایجاد میکنه، هم در تقدیر خداوند ان شاء الله موثر خواهد بود.
پس ذکر سوال شده که به دنبال این سوال شده که ذکر یا عباسانه ادرکنی
یا عباسانه،
و این بله مرجع و منبعش کجاست، چه کتابی؟
در نوع کتابهایی که کنیه و اسم حضرت رو دارن، جزء کنیه های حضرت عباسانه و جزء اسم های حضرت لقب حضرت مهدیه. یا عباسانه المهدی مرجع نداره، ولی ما چون بعد امام زمان رو به اسلام متوسل بشیم میگیم یا عباسانه المهدی ادرکنی.
اسم ایشون رو گفته شده که نام ایشون رو نباید ذکر کرد، این آیا در زمان غیبت صغرا بوده فقط یا در غیبت کبرا هم این به اصطلاح جاری هست؟
اون چه که مسلمه، از اولی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بشارت دادن به ظهور و وجود امام زمان علیه السلام تا پایان غیبت صغرا، ائمه در تقیه بودن نسبت به ایشون، یعنی نمیخواستن دقیق دقیق به همه معرفی کنن که همه بشناسن، چون ظالمان اینجوری بودن که اگر میدونستن که ایشون در نسل امام حسن عسکری علیه السلام مشخص میدونستن، دقیق میدونستن، ممکن بود نسل امام رو منقرض کنن. درسته که خدا میخواد که نسل امامت باقی باشه، ولی سنت خدا اینه تا میشه کارها رو طبیعی انجام داد، متوسل به اسباب و ابزار غیر طبیعی نمیشه. خداوند متعال ایشان را نگه می‌دارد تا اونجایی که میشه به عوامل و اسباب طبیعی. لذا فرمودن، ائمه فرمودن که اسم ایشون رو نبرید و مشخص نکنید که به کنیه گفتن، به لقب گفتن، به اشاره گفتن، اینجوری گفتن. البته این مسئله در پایان غیبت کبرا صغرا تموم میشه این فلسفه، و از اول غیبت کبرا دیگه دوره تقیه برطرف میشه، چون ایشون غیبت عمومی داره و دیگه دسترسی نیست. اما بعضی از علما و فقها و محدثین که خیلی متعبد بودن از این روایت استفاده کردن که درسته که الان اون فلسفه و خطر نیست، اما اون علت نبوده، حکمت بوده. لذا ما باید در زمان غیبت کبرا هم احتراماً به فرمایشات ائمه اسم ایشون رو نبریم، اگرچه حرام نیست، یعنی بردن اسم خاصی ایشون که اسم پیغمبره حرام نیست، اما احتراماً به احادیثی که گفتن که ایشون رو اسم نبرید، تسمیه نکنید، ما هم اسم خاص ایشون رو نمیبریم، به کنیه و لقب میبریم. اما بعضی از علما که خیلی متعبد به روایاتن هنوزم حرام میدونن در زمان غیبت کبرا هم، البته تعداد اون علما زیاد نیست فقها. پس بنابراین این مربوط به دوره تقیه بوده، الان میشه اسپورت ولی احتراما اسم نمیبریم، همونطوری که ما معمولا یه نفر رو که خیلی احترام میکنیم اسم خاصش نمیبریم، میگیم حاج آقا یا میگیم آقا یا میگیم تیمسار یا میگیم استاد یا میگیم حضرت آیت الله، یا مثلا میگیم که مقام به اصطلاح فلان مقام، مثلا مقام مرجعیت، مقام رهبریت، مقام چی. این که اینجوری میگیم اسمشو بلدیم ولی نمیخوام اسمشو بگیم، احتراما میگیم. یا به پدر آدم اسمشو نمیگه هیچ وقت، میگه بابا. اینها اسمهای کنایی است که به خاطر احترام به امام زمان علیه السلامه.
سوال دیگه ای که واصل شده این استش که چگونه میشه از نظر علمی و عقلی طول عمر حضرت را اثبات کرد، یا عمر ایشون با سنت طبیعت آیا مخالف نیست؟ با علم و دانش چگونه منطبق میشود؟ رو بفرمایید.
عرض کنم که من گمان میکنم که مسئله طول عمر الان بیشتر از مثلا در 20 سال پیش 25 سال پیش یا سالهای قبل مثلا قابل هضم برای مردم است، زیرا که بسیاری از حقایق کشف شده. به خاطر همینم اتفاقا این سوال طول عمر در زمان ما، یعنی تو این 20 سال اخیر کمتر سوال میشه تا قبل. مثلا 30 سال پیش از ما خیلی سوال میکردن راجع به طول عمر، به طول عمر حضرت با علم یا با عقل منافات داره یا با نداره، ولی الان خیلی کمتر سوال میشه. علتش حل شدن خیلی از معضلات علمی است و پیشرفت علوم و تکنولوژی در حد بالا و ایجاد امکان علمی و طبیعی این مسئله. شما هم عقل رو گفتید هم علم رو، بله؟ عرض کنم که از نظر عقلی عقل مخالف با طول عمر نیست. چرا؟ به خاطر اینکه عقل معمولا مخالف چیزی است که با دو تا چارتای عقلانی مخالف باشه. در فلسفه و منطق یک قضیه هست بهش میگن ام المسائل، میگن تمام تناقضات عقلی و ممتنات عقلی برمیگرده به این ام المسائل. ام المسائل چیه؟ اونی که بگیم که اجتماع نقیزین میشه. آیا اگر امام زمان علیه السلام 1160 سال عمر داشت، 2000 سال، 5000 سال، 10000 سال، ما نمیدونیم خدا چقدر میخواد بشه، آیا این تناقض عقلی داره؟ یعنی مثلا عمر طولانی کسی باعث میشه که وجود عدم با هم جمع بشه، اجتماع نقیزن بشه، اجتماع زدن بشه، درجه بلا مرجعه بشه؟ هیچ کدوم از این قواعد عقلی لازم نمیاد از طول عمر حضرت. از نظر عقلی میخوام بگم، چون عقل میگه، مثلا میگم که آیا امکان داره که این سینی الان اینجا پر در بیاره بره آسمون؟ از نظر عقلی میگم، از نظر عقلی چیز ممتنعی نیست. برای اینکه اگر این سینی بره آسمون، پر در بیاره بره آسمون، لازم نمیاد که شب و روز با هم جمع بشن یا وجود عدم با هم جمع بشن. بله، از نظر عادی این کار ممتنه، یعنی عادتاً یه سینی معمولی که یه فلز وزن داره، چون وزن داره به زمین چسبیده و هیچ وقت نمیره بالا، از نظر عادی. از نظر علمی منظورمون از علم اکسپریانس یا علوم تجربی است. یعنی ما میگیم که از نظر فیزیک، بیولوژی، از نظر عرض کنم خدمتتون که علومی که معرفت اعضا رو و زیست و حیات انسان رو معین میکنه و میشناسه، میخوام اینو بگیم، بیولوژی به خصوص، حیات شناسی و به اصطلاح زندگی، زیست شناسی به اصطلاح، آیا بشر حد معینی از عمر رو داره؟ تا حالا علومی آمدن که بگن حد معینی از عمر هست؟ اگر اینجوریه چرا پس در قرن 20 حد متوسط عمر بین 60 تا 65 ساله، در حالتی که 25 سال پیش حد متوسط عمر بین 40 تا 45 ساله؟ یعنی بشر تونسته حد متوسط عمر انسان کره زمین را تقریبا یک برابر و نصف بالا ببره، یعنی بین 40 تا 45 سال بود ولی حالا حد متوسط عمر شده بین 60 تا 65 سال. درست انسان‌های معمر زیادی که در قدیم داشتیم الان نداریم، اما اون مرگ و میرهایی که بیشتر انسان ها داشتن در زمان های قدیم به خاطر نبود بهداشت، نبود رژیم غذایی، نبود رژیم دوایی و عدم کشف بسیاری از داروها کم بود متوسط عمر انسان، اما الان بیشتر شده. الان هم دارن تلاش میکنن برای به دست آوردن به اصطلاح داروهایی که عمر انسان رو بیشتر کنن. آیا از نظر علمی عمر حدی داره؟ هنوز انسان نتونسته یه حد دقیق برای عمر تعیین کنه. بله از نظر عادی یه کسی که الان 150 سال عمر کنه میگه 150 سالشه، ولی اگه کسی 90 سالش باشه اینقدر تعجب نمی‌کنیم. الان هستن مردانی که و زنانی که 90 سالشون 90 خورده سالشون. و علم به ما اینجوری میگه، میگه اگه کسی رژیم داشت، بهداشت و مراعات کرد، عرض کنم خدمتتون که غذاشو مراعات کرد، یه سری ورزشای رو انجام داد، اون عمر طولانی پیدا میکنه. این رو علم گفته و براش هم حد معین نکرده. خب پس علم محدود نمیکنه، به اضافه اینکه در بسیاری از دانشگاه های دنیا از سالهای از دو قرن پیش تا حالا دارن فعالیت میکنن که داروی جوانی رو پیدا کنن. اینم خودش یه دلیلی است برای اینکه عمر حد نداره. ما هم نمیگیم امام زمان علیه السلام عمرشون طبیعیه عادیه، میگیم عمرشون مخالف با عقل نیست، مخالف با علم نیست، اما به اصطلاح با یک رژیم و قدرتی که خدا در اختیار ایشون گذاشته و رعایتایی که ایشون دارن البته عمرشون طولانی است و این مثلا اختصاص به ایشون نداره. ببخشید جناب عالی که سوال میکنید، یا به اصطلاح یعنی شما که مسلمان هستید و شیعه اسم اشعری، کسانی که سوال میکنن یا مسلمانن یا غیر مسلمانن. اگر غیر مسلمان باشن طول عمر یه مسئله خیلی فرعی است، ما باید از یه اصولی شروع کنیم. اگر مسلمان باشن میگیم در قرآن کریم حداقلش اینه که از معمرین اسم برده، از حضرت نوح اسم برده که به صریح قرآن 950 سال یه بخش از عمرش بوده فقط قبل از طوفان، بعد از طوفان چقدر عمر کرده خدا میدونه. از حضرت صالح اسم برده از معمرین، از کنم که اصحاب کهف و اسم برده که اینا مدتی خوابیدن 300 سال خورده خوابیدن بعد بیدار شدن مدتی زندگی میکردن و همچنین. و اگر به اصطلاح در احادیث اسلامی ما بسیار سراغ داریم معمرین رو که توی احادیث گفتن خود حضرت سلمان حدود 300 سال عمر کرده، سلمان فارسی که به اصطلاح ایمان آورده به پیغمبر اکرم حدود 300 سال عمر داشته، عمر کرده و بعد از دنیا رفته. یعنی حضرت سلمان چند نسل حواریون عیسی رو دیده، هر کدوم از اینها رو تحقیق کرده، دنبال به اصطلاح پیغمبر بعدی میگشته، هر کدوم از این تحقیق کرده گفته بعد از من جانشینم اینه از حواریون تا رسته به پیغمبر اکرم. اینو عرض کنم که از نظر عقلی نه تناقضی لازم میاد از طول عمر حضرت، نه ترجیح بلا مرجحی، نه اجتماع ضدینی، نه چیزی. از نظر علمی علم حد معینی برای عمر تعیین نکرده و داره تلاش میکنه که عمر انسان رو به اصطلاح طولانی تر کنه، دنبال داروی جوانی است. از نظر روانی که اینو عرض نکردم، انسان ذاتاً ابدیت خواهه، البته نمیگیم دنیا ابدی است، میگیم نشأه دنیا با نشأه آخرت با هم که به علاوه کنیم یک جهان ابدی میشه که همون خالدین فیها که در قرآن اشاره شده که مربوط به عالم آخرت میشه. از نظر عادی بله، خلاف عادت این عمر طولانی، ما هم نمیگیم عادیه، ما هم میگیم که فعلا امام زمان ارواحنا فدا یک به اصطلاح قدرت فوق‌العاده خدا بهشون داده، مواظب غذاشونن، مواظب هوان، مواظب به اصطلاح بهداشتشون هستن، رژیم مخصوص دارن عمرشون طولانی.
آیا پس از ظهور امام زمان علیه السلام حضرت از تکنولوژی جدید در چیزهایی که مطرح شده در کتب خارجی مخصوصاً در بعضی از کتاب‌ها از کتاب اصل ظهور جنگ‌هایی که خواهد بود و اینها از تکنولوژی جدید استفاده خواهند کرد از رن، یا اینکه نه؟ یک سوال این هست، یه قسمت دیگه سوال این هستش که آیا در زمانی که حکومت حضرت جاری و ساری خواهد بود حضرت در تکنولوژی در اون زمان هم پیشرفت خودش رو ادامه خواهد داد یا دیگه اصلا دنبال تحقیق و تحقیقات و تکنولوژی جدید نخواهند؟
عرض کنم خدمت شما که ما جایی که روایتی داشته باشیم که حضرت وقتی تشریف می‌کردن مستحدثات از مثلا
سخت بشر رو و ابزارهای بیشتر شده رو کنار میذارن نداره اصلا بسید نمازه دست که جالب میگیشی میگه آیا ما حدیثی داریم روایتی داریم که از جا تاکوتش میگرم تمام تکنولوژی و صنعت و ابزار در اختیار بشر از کار میفته روش ائمه و پیغمبر این بوده که از تکنولوژی های موجود استفاده که بهینه بکنن و ایشون هم سنتشون سنت آبا و اجدادشونه به خصوص که در این حدیثی البته اون حالا یه خودش داستان جدایی داره که از دست سنتی دارن از انبیا و تو این به صدا سنت هایی که از انبیا دارن این که ایشون از موقعیت ها و امکانات موجود استفاده میکنه البته تاثیر تکنولوژی ترس میکنه نشد به من اثباتا کنه ولی آدم اقلن که میدونه روش انبیا و ائمه چجوری بوده میگه که ایشون هم مثل پدرانشون از وسایل موجود استفاده میکنه ما در اسلام اصلی به عنوان این که اگر چیز جدیدی آمد سرعت داد به زندگی ما و ابزار جدید رو استفاده نکنیم نداریم از قطعا میشون هم استفاده یعنی که استفاده نکنن نداریم یک تأییدی هست برای که ایشون باید از چیزهای جدید استفاده میکنن یه تأییده البته من قطعا نمیگم اینه ولی احتمال میدم روایات داره که ایشون وقتی تشکیل دارن در هر کجای دنیا هستن با هر کدوم از کارگزارانشون و اعضای هیئت دولتشون که 13 نفر هستن در هر کجای دنیا که هستن تماس میگیرن هم اونا رو میبینن با هم با اونا صحبت میکنن این نشون میده که احتمال میدیم ما که حضرت از همین صنایع جدید الان مثلا کامپیوتر و از طریق اینترنت اتصال اینترنت و شبکه کسی که برای کنید الان نشسته پشت کامپیوتر خودش نشسته اگه بذاره و تماس میگیره کسی که اون برای دنیا نشسته اون رو میبینه اون هم میبینه با هم صحبت میتونه این باشه حتی میتونه پیشرفته تر از این باشه پیشرفته تر از این باشه که الان این قسمتش عرض یا این که مثلا میگن که اصحاب امام زمان علیه السلام با هم دیگه در یک ساعت جمع میشن در مرکز حکومت حضرت که حالا استاد تکنولوژی کوفه هست بوزع اون که بوزع الخلیف یعنی اینا مثل ابرهای پاییزی که سریع با هم جمع میشن شما میکنه با هم جمع میشن میتونه این همین مثلا هواپیما ها یا پیشرفته تر از این هم داد در آینده چیزایی باشه پس یه روایاتی هست که تایید میکنه که حضرت یا اون روایت میگه که حضرت وقتی تشریف میارن خوش به خانه کرد میدن و میگن که الا یا ایها اهل العالم بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین و انا بقیت الله و این صدایشون همه عالم میشنون اگر صدای عادی باشه که همه بشنون یعنی صدایشون رو به صورت عادی باشه باید اون که نزدیکی خیلی صدا رو بلندتر بشنوه تا اون که خود دورتره داره که همه اهل عالم صدایشون رو به طور مساوی میشنون این که به طور مساوی میشنون آدم فکر میکنه که الان همین بلندگوها همین تلویزیون همین رادیو این وسایل ارتباط جمعی هست چون که به طور مساوی میشنون این دقت میخواد دقت داره من وقتی اینجا داد بزنم اونی که پهلو منو دقیق میشنوه ولی اونی که دورتره یه خورده ضعیفتر میشنوه روایت داره که همه آدم صدایشون به طور مساوی میشنون این خیلی جالب میتونه تایید باشه برای که ایشون از تکنولوژی استفاده کنه اما اینکه در زمان ایشون پیشرفت خواهد بود یا نه یعنی اینو میخوام بگم من دلیل دارم برای که در زمان ایشون پیشرفت خواهد بود حتی نه به توان یک به توان یک دوم 25 یعنی اینجوری عرض میکنم حدیثش رو دارم عرض میکنم که توانش رو شما که ریاض میده در از منه تایید کنم روایتی داره از امام باقر یا امام صادق علیه السلام که باید دردم بود مرحوم آشتباس قومی هم در منتهى الاعمال در زندگی امام زمان نوشته این حدیث در بهار هم هست حدیثی که وقتی فرزند من مهدی میاد 25 باب علم را از 27 باب علم میاره
هم ما فجمی و ما جا به انبیا و ائمه حرفان، تمام انبیا سلف و ائمه دو حرف دو باب از 27 باب رو آوردن و مهدی ما وقتی میاد 25 حرف دیگر رو میاره. شما در مضمون روایت دقت کنید، نداره که مهدی 25 باب اونا میدونم نه نمیدونم، میاره ما جا به رسول، تمام علومی که انبیا و رسول آوردن 22 حرف از 22 حرف و مهدی از کنن که 25 باب امرون میاره. یعنی این که اونی که پیغمبر برای مردم اظهار کرد، امیران رو مثال کرد، فرما مثلا عسکری موسی و عیسی و نوح و آدم و تمام انبیای گذشته 2/27 بوده و ایشون 25/27 از باب علم رو میارن. شما اگه نسبت رو در نظر بگیرید، این نشون میده که ایشون در همه از باب علم اون چیزی که میاره فوق‌العاده است. این حدیث رو بذاریم پهلوی این حدیث دیگر که از امام باقر علیه السلام روایت میگه، وقتی که قائم نماز ظهور میکنه دستش رو بر سر مردم میگذارن و ز الله یده و علا رؤوس العباد فجمع بها عقولهم و کملت به احلامهم. وقتی که میاد دستش رو، دست سروری و قدرتش رو بر سر مردم میذاره، عقل مردم جمع میشه، کانون پیدا میکنه و حلمشون بالا میره. اگر ما کمال علم و حلم رو و عقل رو در کنار 25 باب علم بذاریم، نزدیک به یقین میشه نه تنها از تکنولوژی استفاده نمی کنن، تکنولوژی به حد اکثر ترقی و تکامل خودش میرسه. و اگر ما این اصل را با این احتمال 90 و چند درصدی که من عرض میکنم دادیم، در کنارش روایات معیده زیاد داریم. مثلا وقتی که حضرت تشریف میبرن، زمین برکاتش رو بیرون میریزه. برکات زمین چیه؟ خزانه هاست، سنگ های قیمتی، گیاهان قیمتی، درخت های قیمتی. وقتی حضرت تشریف میارن، زمینی نمیماند خراب مگر اینکه آباد میشه. این جور روایاتی که درباره وضع دنیا در زمان زندگی امام زمان علیه السلام هست، نشون میده که در زمان ایشون دنیا از حد اکثر تکنولوژی و صنعت و علم و پیشرفت برخوردار خواهد شد. به بخشی مثالی زدیتون کسیم شما خسته کردن.
یکی دیگه از سوالایی که مطرح شده این است که آیا تفکر در دین و وجود فقها و مجتهدین در زمان حضرت به همین حالتی که الان هست و آن هست اون زمان هم فعال خواهد بود، یا اینکه دیگه به اصطلاح فعالیتی نخواهد داشت به کلی از بین؟
از کنم که اگه بخوام شوخی کنم، معناش اینه که شما میپرسید که دستگاه آخوندی و علما، دستگاه های ما دستگاه برچیده میشه یا هست؟ اتفاقا واقعا این سوال خیلی عمیق و جالبی است. البته این سوال میتونه تحلیل بشه به اصطلاح سوالات بیشتری. شما راجع به زمان حضرت پرسیدی، من اینطوری عرض میکنم که چرا فقاهت و تفکر و فقها و استنباط و اجتهاد به وجود اومد. البته اجتهاد یک واژه به اصطلاح اجتماعی سیاسی است، به این معنی که ما در لغت در این جایی که به کار میبریم اجتهاد نداریم، ما استنباط و تفکر داریم. تفکر داریم ایشون بیشتر این جنبه را از من خواهد داریم. اجتهاد به خاطر اینکه ما وحدت سیاسی اجتماعی واسه بیان داشته باشیم. مثلا ما مجتهد واژه مجتهد نداره، واژه فقیه داریم و واژه فقها و مهندس. اما به این معنا که الان هست در زمان ظهور حضرت نداریم، اما نه به کلی نداریم. یعنی باب استنباط و فقاهت در زمان حضرت هم هست ولی ضعیف میشه به این معنا که الان داریم. ببینید، شما اول باید از من بپرسید که علت به وجود اومدن اجتهاد و فقاهت چیست؟ من عرض میکنم دوری ما از زمان غیبت امام، از زمان ظهور امام علیه السلام. یعنی باب فقاهت و فقها مربوط است به اینکه ما حضرت رو نمیبینیم، روایات در دست ماست، حضرت نیستن مستقیما بپرسید که این حکم چیه، تکلیفش لزم میاد روایات ضعیف و صحیح نه رو با هم دیگه تعارضش رو حل میکنن، جمع میکنن، استنباط میکنن، یه حکمی رو میدن. خودشون هم فقها در فقه شیعه به خصوص میگن اینا حکمهای ظاهری است و ما چون در باب در دوره غیبت انسداد باب علم داریم، باب علم باز نیست، باب علم و علمی یعنی که ما یقین پیدا کنیم به احکام خدا، لذا به این احکام ظاهری عمل کنیم. در زمان امام زمان علیه السلام این نیست، یعنی در زمان امام اصغر با منافده به خاطر اینکه مستقیما ما ارتباط داریم با وجود نازنین امام زمان علیه السلام و وسائل ارتباط خیلی قوی است، به همین روایاتی که عرض کردم احکام به صورت استنباط شده نیست، احکام صریحه. یعنی امام زمان میگه اینجوری فرمایشات ایشون که حدیث است و وحیه میشه ملاک عمل و رساله های عملیه. در زمان شیخ صدوق رضوان الله علیه، شیخ صدوق من لا یحضره الفقیه نوشته، یعنی کسی که فقیه پیشش نیست، ایشون روایاتی رو که آورده فتواهای خودشه، منتها با کاری که کرده، یعنی روایات صحیح رو جمع کرده، روایات ضعیف رو و غیر موثق رو کنار گذاشته. در زمان امام زمان رسان خودشون تشریف دارن، اما یه مرحله ای از فقاهت و استنباط هست در زمان امام زمان، چون اینجوری نیستش که هر قبیله، هر شهر، هر کسی مستقیما بتونه با حضرت تماس بگیرن. بالاخره کارگزاران حضرت و جانشینان حضرت و جانشینان جانشینانشون تو مردم هستن که بر مردم احکام بگن. اون وقت اینا میگن که حضرت اینجوری میگه، یه فرد دهاتی چوپون میپرسه که منظور حضرت چیه، مجبوره که اون فهمشو بگه، خودش استنباطه. پس فقاهت و استنباط و اجتهاد در زمان حضرت قدم از همونطور که در زمان ائمه قبل بوده، منتها به این وسعت و عمق و به این عریضی و طویلی که الان هست به علت نبود زمان امام نخواهد.
دو تا سوال دیگه موزه حوصله کنن و ورزش کنن انشاءالله،
خاطر اینکه میارزه واقعا سوالات آدم
بشنوه. یکی از سوالات دیگری که مطرح شده این هستش که علائم ظهور حضرت چقدر در حتمیت ظهور نقش دارد، در حال حاضر چقدر از علائم به وجود اومده؟
عرض کنم که سؤال علائم ظهور تو عامه مردم، نه مردم مولا و باسواد مطالعه کرده، خیلی مسئله داره. یه اصطلاحی رو خدمت شما عرض کنم با اصطلاح آخر الزمان. آخر الزمان اصطلاحی است که به پیغمبر ما گفته میشه، پیغمبر آخر الزمان. گمان میکنم، الان یقین ندارم، باید مراجعه کنم به نویسنده های خودم، گمان میکنم که واژه آخر الزمان، البته نه به لفظ آخر الزمان، در تورات و انجیل هم نسبت به پیغمبر ما آمده. یکی از صفاتشون پیغمبر آخر الزمان، آخر الزمان با واژه‌ای که مثلا اگه سریانیه، اگه فارسی، اگر عربیه، در به اصطلاح ترجمه های کتاب عهدی و عهد جدید آمده اونجوری. پیغمبر ما آخر الزمان و آخر الزمان
میگن به پیغمبر ما به خاطر اینکه تا قیام قیامت دینشون هست، حلال محمد حلال الا یوم القیامه صلی الله علیه و آله و حرام هو حرام الا یوم، و دوره غیبت هم دوره آخر الزمان. جانشین پیغمبر هم که آخرین جانشینی که امام زمان ارباهان فدا باشن، به اصطلاح امام در زمان آخر هستن، صاحب الزمان یا امام آخر الزمان که میگن به این خاطر. علائم هم در روایات گفته شد، تو احادیث ما فراوان است، علائم زمان غیبت رو گفتن. مثلا از علائمی که گفتن اینه که ربا زیاد میشه، قیمت ها بالا میره، زنها لباس مرد میپوشن، مردها لباس زن، و اختلاط پیدا میکنه. یه روایت مفصلی است که در نوع کتاب های روایی هست، از جمله در همین کتاب منتخب الاثر آقای صافی گلبرگانی، که حضرت به ابوذر با سلمان صحبت میکنن که آخر زمان اینجوری میشه، اینجوری میشه، اینجوری میشه، اینجوری میشه، هی تعجب میکنه. مثلا یکی از علائم آخر زمان اینه که معروف منکر شناخته میشه، منکر معروف. یکی از علائم آخر زمان اینه که مردم امر به منکر میکنن و نهی از معروف. یکی از علائم آخر زمان اینه که نگه داشتن مانند نگه داشتن آتش که در کف دست میشه، و به اصطلاح علائم دیگه. روایات ما اینا رو علائم آخر الزمان گفتن و فرمودن که اینجوری که بشه شما منتظر باشید. از این شما منتظر باشید در میاد که وقتی این علائم آمد شما بیشتر دعا کنید، بیشتر حالت چشم براهی داشته باشید. چون در روایات دیگه ما داریم که میپرسن که حضرت کی ظهور میکنن، میفرمان که الامر به ید الله، کار به دست خودت. یه جایی میفرماین که یصلح الله امره فی لیلته، خدا کار ظهور امام زمان رو در یک شب حل کنه. یه جایی میفرماین دعا کنید، زیاد دعا کنید برای فرج، زیرا که دعای زیاد برای فرج خودش فرج رو میاره و گشایش کار رو میاره و ظهور رو نزدیک میکنه. از مجموع اینها در یه جای دیگری هست که میفرمایند که ظهور را وقتش رو هیچ کس نمیدونه. ظهور رو تشبیه کردن به قیامت، گفتن وقتش رو هیچ کس جز خدا نمیدونه، حتی خود امام زمان هم نمیدونه. از اینا معلوم میشه که علائم ظهور ضمن اینکه در روایات آمده نزدیک بودن ظهور رو میرسونه، نه حتمیت رو. یعنی این فرامینی که داده شده که دعا کنید نشون میده که ممکنه هیچ کدوم از این علائم نباشه، ظهور بشه، ممکنه همه علائم باشه، باز هم ظهور تأخیر بیفته. چون اونی که تکیه شده و گفته شده که هیچ برو برگرد نداره، اینی که خداوند حکمتش اقتضا بکنه و بخواد به مردم دعا بکنن که ظهور واقع بشه. پس اینجوری میخوام الان عرض کنم، علائم ظهور به قول علما علل معده است، نه علل تامه، علت تامه. علائم ظهور مقتضی ظهور است، نه علت تامه ظهور. علائم ظهور ظهور را نزدیک میکنه و نه حتمی. اما خداوند متعال طبق حکمت لم یزل و لا یزال خودش ممکنه ظهور رو انجام بده، هیچ علائمی نباشه یا بخشی از علائم باشه، لذا علائم میتونه معید باشه و نه مقتضی.
آیا با ترک اجتماع و گشتن دنبال آن حضرت و یا مسائل دیگر؟
منظورتون از ارتباط رو ممکنه بفرمایید؟ منظورتون چی از این ارتباط؟ یعنی ارتباط معنوی؟
ارتباط معنوی و
یا ارتباط ظاهری و فیزیکی؟
ارتباط معنوی.
عرض کنم خدمت شما که ارتباط ظاهری یعنی که امام زمان علیه السلام تو جامعه زندگی میکنن، ما را میبینن و ما شما میبینیم، اما نمیشناسیم که در روایت اومد یرونه بدیسی ها جوان ولا یعرفونه، یرونه ولا یعرفونه، او را میبینن اما او را نمیشناسن. ارتباط معنوی رو خداوند متعال در ضمن یک آیه بیان کرد، یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا. این آیه در لسان روایات تعبیر شده به ارتباط با امام زمان علیه السلام. ای مؤمنان صبر کنید و صابروا، یعنی همدیگر هم امر به صبر کنید، و رابطو یعنی رابطو ما امام کمال غایب یا ما امام کمال منتظر که در روایات هست. چجوری ما میتونیم ارتباط برقرار کنیم در زمان غیبت با امام زمان علیه السلام؟ سوژه اولیش از این روایات در میاد، صبر و مصابره و خواستن، چون رابطو ارتباط دو طرف هست، یعنی خواستن برقراری ارتباط. این مقدمه هم. مقدمه دوم اینه که ما امام زمان علیه السلام تو روایات آمده که مثل شما در بازارهای شما راه میرن و تو روی بساطهای شما که پهنه میان میرن، و فرشهای شما راه میرن، از مغازه های شما چیز میخرن، تو بازارهای شما رفت آمد میکنن، تو جامعه های شما رفت آمد میکنن. یعنی میخوام نشون بدم که امام اصحاب علیه السلام در زمان غیبت با اینکه از یک سطح پتانسیل بالایی از امکانات برخوردارن، اما زندگیشون زندگی طبیعی عادیه، چیز میخرن، مسافرت میرن، سوار وسایل میشن، با مردم ارتباط پیدا میکنن، مسجد میرن، زیارت کربلا میرن، زیارت عمره میرن، حج میرن، البته با امکاناتی که در اختیارشون هست. پس زندگیشون زندگی معنوی. اینم دو تا مقدمه. مقدمه سوم، ائمه و پیغمبر بشر بودن، البته دو جنبه داشتن، جنبه یل خلقی داشتن به قول عرفا و یل ربی داشتن، یعنی هم بشر بودن هم دست در عالم وحی داشتن. از جنبه بشری چه نوع بشر بودن ائمه ما سلام الله علیه مجمعین؟ از جهت بشری و از جهت ظاهری انسان‌های مفتول به فطرت طبیعی، انسان‌های دارای عقل طبیعی بالا، انسان‌های دارای سلامتی از بسط در حد بالا، اعتدال مزاج، اینا چی میکنه؟ اینا باعث میشه که اون انسانی که اینجوریه دارای عاطفه طبیعی و به اصطلاح زلال، محبت، توجه، عنایت و امثال اینا باشه. اگر امام مسعود علیه السلام اینجوری هستن که هستن، مثل سایر افراد بشر هم که آدم به یه آدم معمولی یه دفعه که سلام میکنه اون جواب میده، آدم یه دو تا قدم که به سوی او برمیداره اون جواب میده، و امام زمان ارواح ناپدا هم روی اون به اصطلاح درون پرعاطفه خودشون، چون شما میدونید ایشون وارثن دیگه، وارثن یعنی رحمتون للعالمیه پیغمبر رو دارن، یعنی محبت و مهر علوی رو دارن، شجاعت امام حسین رو دارن، عرض کنم که استقامت حسنی رو دارن و تمام چیزهایی که از پدرانشون به ارث بود. به خصوص این جنبه که ایشون مانند پدرشون اسلام رو از نو شروع میکنه با رحمت رحمانیه و رحیمیه الهی. رحمت ایشون خیلی قوی است، به ویژه در زمان غیبت کبرا که مردم دسترسی به ایشون ندارن. نحوه ارتباط با ایشون که دارای این خصیصه هستن، یک انسانی هستن که از نظر قلبی و از نظر عاطفی قوی ترین و برترین و بزرگترین قلب رو دارن در تعریفی که شده. امام رضا علیه السلام در معنای امام اینجوری تعریف میکنند که قل امام کل اب رحیم و اخ شفیق و ام البرت و بالولد صغیر، یعنی امام مثل پدر مهربانه، مثل برادریست، برادری که تشبیه میکنن به دو سیبی که نصف شده و مواسات و مساوات با برادرش داره. امام مانند مادر مهربان است نسبت به فرزند خود و صغیر خودش. امام مانند برکه است، امام مانند باران رحمته، امام مانند ماه تابان که آرامش میاره، امام مانند خورشید است که باعث حیات و حرارت. همینا رو که با هم جمع بکنیم معناش این میشه که دریای زلال محبت امام زمان علیه السلام به قدری قوی است که کسی کوچکترین ارتباط با یه جویبار بسیار باریک به ایشون ارتباط داشته باشه، ایشون رو از نظر عاطفه تحریک میکنه و به اصطلاح به حرکت در اخلاق به اصطلاح انبیا و بزرگان به ما اینجوری گفتن که انسانهای والا و انسان کامل از نظر اخلاق اینجوریه که اگر از کسی محبت ببینه اینجوری نیست که جوابش رو نده. پس ارتباط با امام عصر علیه السلام در زمان غیبت اینجوری عرض میکنم، به نظر من این که شخصیست، یعنی هر کسی دریافت شخصیشو از دنید با دو چیزه، یکی که یه ذره مراقب اعمال و رفتار باشه، یعنی مثل اینی که من الان میخوام برم یه معاون وزیر رو ببینم، یه مدیر کلی رو ببینم، یه مرجع تعدید رو ببینم، با دو تا کار داشته باشه. یکی این که لباس ظاهری خودم مناسب با دیدن ایشون قرار بده، خودم و شلوارم و عبام و قبام و عمامم و ریشم و به اصطلاح ظاهرم و ظاهرم رو یه جوری آراسته بکنم که با دیدن ایشون و با شخصیتشون مناسب باشه. مهمتر از اینه که اون محبت لازم و کشش قلبی را نسبت به ایشون داشته باشه. اگر کسی یه خورده اینجوری باشه حتما با امام زمان ارتباط ویژه برقرار می‌کنه. مثلا به ایشون سلام کنه، دعا برای فرج ایشون داشته باشه، برای سلامت ایشون صدقه بده، برای ایشون هدایای معنوی رو مرتب داشته باشه، هدایای معنوی نماز بخونه تقدیم کنه، صدقه بده به نیت سلامت ایشون، به نیابت ایشون مثلا حج عمره و زیارت از حضرت سید الشهدا انجام بده، به نیابت ایشون و از طرف ایشون به فقرای شیعه رسیدگی بکنه، به عرض کنم که خدمتتون که ایتام شیعه رسیدگی بکنه و با ایشون ارتباط معنوی داشته باشه. ایشون قول دادن که اگر کسی با ما ارتباط داشته باشه ما او رو راه نمی‌کنیم، و این جمله معروفی که در به اصطلاح کتاب های روایی اومده که به شیخ مفیدشون فرمودن که اینا غیر مفیدی ندم را آفکن ولا ناسینه به ذکر کن و لولا ذالک نزده نزده کن و دعوا و سلامت کن و اعدا. این نشون میده که ایشون خیلی مراقب است. این از نظر اصطلاح وسیله ارتباط. پس خلاصه عرضم با این همه توضیحات این شد که نحوه ارتباط امام اسرار علیه السلام این است که آدم یه ذره ظاهرشو بپاد، یعنی از نظر فقهی و حلال و حرام موازی با خودش باشه و از نظر باطنی هم کشش داشته باشه و محبت به حضرت داشته باشه که با حضرت ارتباط برقرار کنه، یعنی حضرت رو فراموش خلاصه نکنه. خود ایشون دستور دادن که ما کسانی رو که اینچنین باشن حواسمون هست، داریم و نگهداری میکنیم و حفاظت میکنیم و ما سر وقتشون میکنیم. این از نظر تئوری. اما از نظر عملی هم ما میبینیم که در دوره غیبت کسانی که دنبال امام زمان علیه السلام بودن، نمیگم همشون دیدن اما توفیقاتی داشتن، موفقیتی داشتن، کسانی که دنبال این بودن که حضرتشون راضی کنن و حضرت ارتباط معنوی برقرار کنن، اگرچه با چشم سر و چشم فیزیکی ندیدم اما پیداست که زندگیشون رو جوری تنظیم کردن و خدا بهشون توفیقات داده که این نشون میده از ارتباط معنوی و دو طرفه با هست. من حالا اینجا دو سه تا آیتم دیگه در ارتباط در وسائل ارتباط هست. به نظر من به خصوص برای نسل جوان اگه بخواد با حضرت ارتباط برقرار کنه، روزی حداقل 50 آیه نگیم همش مستند روایی داره، روزی 50 آیه قرآن بخونه و هدیه خونه به حضرت. یک. دو، در همه نمازهای یومی گشت که 5 وقت نمازه، در قنوت نمازش برای فرج حضرت دعا که این دعای اللهم کل ولی یک جزء اعمال شب 23 جزء شبهای احیاس 23 که انسان برای فرج حضرت بخونه. میدونید این خیلی مهمه، شب 23 احتمال قوی داره که شب قدر باشه و جز اعمال حتمیه شب 23 من ماشق باز کنیم در مقاطعه رو من خوندن هم دعای برد. هر روز صبح که از خانه خارج میشه ولو یه مبلغ کمی برای سلامتی حضرت صدقه بده. هفته یک بار یا دو بار اون سلامی داد مخصوص به سرداب مطهر امام زمان علیه السلام هست که معروف دعای آل یاسین اون رو بخونه، چون این به اصطلاح ارتباط خاصی رو با این بزرگوار ایجاد کرد. روزهای جمعه یه زیارت مختصری است به عنوان زیارت روز جمعه برای حضرت، این زیارت جمعه رو به اصطلاح بخونه و با حضرت ارتباط داشته باشه. مردم را به بهترین عبادت زمان غیبت که انتظار فرج و چشم الهی فرج و دعای برای فرج دعوت کنه، یعنی یاران و دوستان حضرت را زیاد کنه، امر به معروف و نهی از منکر را زیاد کنه به عنوان اینکه عالم را میخواد آماده کنه برای ظهور حضرت. البته اینا که گفتم هر کسی در هر سطح خودش انجام بده، به عقیده شخص بنده این ارتباط با حضرت را برقرار کرده.